متعادل نداره. حتی حاضر میشه به خاطر سیالداری و رقابت تن به قرض بتیم و این درست نیست که بر خریدن اشیای بی‌مصرف و کالای تجملی انسان خود را گرفتار قرض کند.
خب دوستای ارجمند، کافه صبح خیلی خوش است که اقشار مختلف مردم افغانستان با خود داره. طبیعتاً دعا کنین و همکاری کنین با ما که ما هم بتونیم زبان شما باشیم. از طرف جویی و قناعت با شما گپ زده رایستیم. بعضی جایم استثناء است، از جمله برای افغانستانی که بیش از 40 سال است با جنگ و خرابی و نابسامانی روبرو بوده و کارهای زیادی روی دست مانده و در هوا مانده و که باید روی دست گرفته شود، از کارهای زیربنایی گرفته تا کارهای دیگه، کار و تلاش برای ساختن این سرزمین است که رسالتی است بدوش یک شهروندان افغانستان که قناعت نکنن و نگوین که خب ما کار خود کردیم، 5 سال 10 سال زحمت کشیدیم، بس است دیگه. دیگه باید کار کنن. همگی باید همچنان کار کنن تا به او سطح دلخواه و مطلوب برسه. کار و تلاش برای سرزمین مادری. خب خیلی خوش هستیم که همچنان پیامک شما به دست ما میرسه و همینطور صدای گرم شما تا بتونیم مبحثی را که پیش کشیدیم با عنوان صرفه‌جویی چی است و قناعت از آن کی است، بحث خوبی شود انشالله. تشکر از احمد جان از بغلان. نوشته کرده که من تا مدت ها قناعت نداشتم و فرصت های زیادی از زندگی را از دست دادم و حالا تهدیدها باعث شده که پیشه قناعت داشته باشم در زندگی و نمونای موفقیم در این اواخر حس کردیم و احساس کردیم که با قناعت میتونم خوبتر مدیریت کنم داشته ها و فرصت های خودم. به حکیمی گفتند چیزی برتر از طلا دیده ای؟ گفت بله، قناعت. گفتند دلت چه میخواهد؟ گفت آن که دلم چیزی نخواهد.
بسیاری از ما هستیم که تا شب کار تلاش میکنیم، اما بازم از زندگی و معاش خود رضایت نداریم و زیادتر و زیادتر میخواییم، یعنی در زندگی ما قانع نیستیم. آنون که پیامبر میفرماید خوشا به حال کسی که با قناعت کار میکنه و از زندگی رضایت داره.
اما جوان عزیز، این قناعت شامل خودت نمیشه که گفتی من تا صنف 12 رو زده و کنده خواندم بس است دیگه نمیخونم. یا شما پدر عزیزی که میگه دخترم 3-4 صنف خوانده و سیاهی خوان شده دیگه بسش است دیگه نخونه، نه خیر، شامل شماها نمیشه و قناعت جایگاه دیگه ای داره. صرفه‌جویی مقوله بسیار خوبی است که امروز ما گپش پیش کشیدیم که چطور میتونه ما را کمک کنه تا زندگی بهتر داشته باشیم. شما چی گفتنی دارین؟
سلام علیکم بیاده، صبح بخیر. تیاری گرفتی کجا میری بخیر؟
جامت جور باشه، برو طرف کافه صبح میرم.
رو اینه هم آمدم دیگه خیر.
دور صبح ما و شما، دور سفره شور و شعر و نشاط در مجله صبحگاهی رادیو دری، کافه صبح.
خدا بیامرز بابش میگفت که نفس چایست که هیچگاه پر نمیشه و تنها مرهمی درد قناعت است. قناعت. یک چند تا پیامک داشتیم از شما دوستای ارجمند که قضیه رو مطرح ساخته بودین و واقعا این مسئله مهم است که چرا بعضیا فکر میکنن قناعت یعنی فقر و تنبلی. راست میگه او بعضیا، چرا این قسم فکر میکنن جان لالا؟ این فرق میکنه با ضرب المثل دستش دا آلو نمیرسه میگه آلو ترش است. ما گفتیم که قناعت نتیجه یک خودکنترلی و تمرین خودسازی است. آلوی بالای درخت باعث ترشوی اسید معده میشه، اما آدم قانه دلش او نمیشه، هرچند که او تحریکش کنه دلش او نمیشه، چون خودش میخواه که نخواه. سوال ما امروز ای بود که صرفه‌جویی چی است و آدم قانع کی است. این سوالا ما را به جای بسیار خوبی میرسانه، به خاطر که یک یک ما و شما زندگی هایی داریم که پر از فرصت ها و تهدید هاست. در میانه این دو قضیه که میتونه ما را به جای برسانه یا ما را به جای نرسانه، ما چه انتخاب هایی باید داشته باشیم؟ خب رسیدیم به صحبت‌های کارشناسی برنامه کاف از صبح. تشکر میکنیم از یک یک کارشناسای محترم، به خصوص استاد شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان که در سال گذشته ما بسیار زحمت دادیم به ایشان، بسیار صحبت‌های خوب داشتن و امروز اولین صحبت اونا را میشنویم به ارتباط ای که واقعا مقوله صرفه‌جویی در زندگی چه معنایی میتونه داشته باشه و آدم قانع چه کسی هست. بشنویم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن، سلامت باشن و سال 1400 را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشن. یکی از ویژگی های انسان های آرام، انسان های بالغ، انسان های سالم قانع بودن است. یعنی اگر ما فرد را میبینیم که قانع نیست، از نظر روانشناسی چند شک میکنیم سرش. یک، ای که ممکن وسواس داشته باشه. دو، ممکن استراب داشته باشه. و سوم، ممکن از آنچه که داره خوشنود نباشه. و این لایه و پشت افسردگی و یاس و نامیدی رو هم ممکن داشته باشه، یا هم شاید عزت نفس و اعتماد به نفسش به حد افت کرده که همواره در تلاشی است که بیشتر به دست بیاره، بیشتر داشته باشه، بیشتر کمایی کنه، بیشتر درآمد کنه، تا آنچه را که احساس میکنه تکمیل نیست را تکمیل بکنه. افرادی که این گونه مسائل و دغدغه ها را داره دقیقا افراد هستند که قناعت نمیکنن. یعنی وسواس، اضطراب، بعضی تجربه ها و نگرانی دیگه که ممکن اختلال نباشه، همچون عزت نفس و امثال و موارد، اینا فرد را درگیر مسئله عدم قناعت میکنه. اما یک تعداد قناعت ها که او را ما نباید داشته باشیم. ابراهام مازلو میگه که آدمی وقتی که به پنج نیازش رسیدگی میشه، یک نیاز به دیگر نیاز پشت میشه و نیاز دیگر به دیگر نیاز، و بالاخره آخرین مرحله را که در هرم نیازهای مازلو از او یاد میشه خودشگفایی است. یعنی اگر فرد سال 1399 اوایدش تا 35 هزار افغانی بود و امسال میخواه امی مقدار و اندازه را به 45 و 55 و 65 برسانه الا 100، این فرد دیگه فرد بیمار نیست، این فرد مشکل نداره، این فقط میخواه امسال بیشتر درآمد کنه. یا مثلا اگر فرد سال گذشته تانست که 10 کتاب را مطالعه کنه، امسال میخواد که بیشتر از 10 کتاب رو مطالعه کنه و به 10 کتاب امسال قناعت نمیکنه، این آدم خودشگوفا هسته، یعنی به خودشگوفایی رسیده و میخواه بیشتر رشد کنه، بیشتر درآمد کنه، بیشتر مطالعات کنه. حالا میم سر چند ویژگی یا خصوصیتی که انسانهای قانی داره. اولی که انسانهای قانی است، قناعت کرده، کم توقع است، یعنی توقع زیاد نداره از خود، از دیگران، از روزگار، از همه چیز. دوم، افراط نمیکنه، یعنی افراطگرایی نداره، روحیشان تعادل است، میانه روی و حد اوسط است. صرفه‌جویی دارن در برنامه‌ریزی‌های روزانه‌شان، زندگیشان، یعنی منظم‌تر هستند و میتونن به همه موارد وقت بکشن، از منابع خوبتر استفاده میکنن و زیاد به اصطلاح افراط نمیکنن در منابع و همه موارد زندگیشان. و تا جایی که ما دیدیم یا تجربه داریم در درمان خود و در کار تحصیلی و تدریسی و آموزشی خود، این افراد معمولا لذت میبرن. یعنی افرادی که قانی نیستن آشفته هستن، بیقرار هستن، نارام هستن، نگران هستن، اما اونایی که قانی هست در لذت است، در خوشی است و از زندگی به اصطلاح کیف میبرن.
تشکر از عظیمی صاحب و صحبت‌های بسیار خوبی که داشتن. ما کوشش کردیم با صرفه‌جویی تمام پیامک‌های شما را بخوانیم، صدای گرم شما را بشنویم و قسمی برنامه مدیریت شود که در نهایت قناعت شما را بتانیم کمایی کنیم. امیدوار هستیم که همچنان همراه ما باشین و اما فردا در کافه صبح. خب، سوال مندازیم در زمین شما و مشخصا میپرسیم که چقدر اهل اقتصاد و صرفه‌جوییستین. اینا با ما کمک میکنه که زندگی برتر و بهتر و مرفه تری داشته باشیم با همین امکانات. فردا کافه صبح همراهی بفرمایید تا یقینا برنامه خوبی رو بتونیم تحویل بدیم.
شننده نشرات رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه زربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است بحث‌های ما مورد توجهتان قرار بگیره و استفاده لازمه ببرین. خوبان شنونده، می دانیم که یکی از مشکلات و مریضی های شایع بشر سرطان ها یا کانسر ها هستند که به آنها تومور هم گفته می شه. این مشکل به خاطر رشد و تکثیر بیرویه و غیر ضروری حجرات و سلول های طبیعی به وجود می آید، یعنی در شرایطی که نیاز به ساخته شدن حجرات و سلول های جدید و تکثیر سلولی نیست، در جای و در قسمتی از بدن بعضی سلول ها و حجرات شروع به تکثیر و اضافه شدن غیر طبیعی و غیر ضروری و بیمارگونه می کنن که منجر به ایجاد تومورهایی میشن که یا خوشخیم هستن و کم خطر و یا بدخیم هستن و خطرناک و بد عاقبت که با اونا سرطان یا کانسر گفته میشه. یکی از سرطان‌ها و کانسرهای نسبتاً شایع سرطان‌های سینه است. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر ناهید نفیسی، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسایی ولادی و فلوشیپ جراحی سینه هستیم تا در مورد اینمی سرطان یعنی سرطان و کانسر سینه مخصوصاً راجع به تشخیص و شناختن زود و به موقع و هرچی سریع ترش با ایشان صحبت بکنیم که چه نکات و وسائل را باید در جامعه ما مد نظر داشته باشیم، به خصوص خود خانم ها و زن ها مد نظر داشته باشند که خدای نخواسته اگر کدام نشانه و علامت را مشاهده کردن یا لمس کردن در سینی خود هرچی زودتر با دکتر معالج مراجعه بکنن و اقدامات لازم انجام بگیره. روش ها و اقدامات تشخیصی در مراحل اولیه و بعد از او چی چیزهایی است و همینطور سایر مراقبت هایی که باید صورت بگیره برای کم کردن خطر مصاب شدن و مبتلا شدن به اینمیکتور یک مشکلات. امید است این بحثا را با ما پیگیری بکنین، مخصوصا خواهرها و همشیرهای عزیز، زنهای محترمه این بحث با ما دنبال بکنن. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر نفیسی. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد میزان و اندازه شیوع و گسترش سرطان سینه در میان خانم ها برای ما بفرمایین ممنون میشیم.
خدمتتون عرض شود که سرطان سینه همطور که میدونید در کل جهان شایع ترین سرطان در بین بانوان.
بله.
و در کشور ما هم تفاوتی با کشورهای دیگه از این نظر نداره و شایع‌ترین سرطان هست، اما باید به این دقت بکنیم که خوشبختانه ما هنوز جزء کشورهای با درگیری بسیار شدید و وسیع نیستیم. یعنی اگر که در کشورهایی مثل شمال اسکاندیناوی، مثل اسکاتلند، مثل شمال انگلستان، مثل شمال امریکا، در این کشورها تعداد بیماران از هر 100,000 خانوم حدود 100 تا 120 نفر، 90 تا 120 نفر درگیر هستند. این بروز هست. در کشور ما خوشبختانه آخرین اطلاعاتی که وزارت بهداشت و درمان داده 33 در 100,000. بنابراین ما جز از نظر بروز جز کشورهای متوسطی، نه خیلی کمیم و نه خیلی زیاد. اما مشکلی که داریم تقریبا تا سال 15 سال آینده، یعنی تا سال 2035، متاسفانه 60% آمار ما بالا خواهد رفت. این رو مطالعات اپیدمیولوژیک نشون میدن.
بله.
و این روند ممکنه که در کشورهای حتی نزدیک به ما سرعت صعودش، صعود شیوعش منظورم هست، واقعا به این سرعت نباشه و خیلی کمتر باشه. یک سری عوامل رو انشالله در طول برنامه میگیم که عزیزان باید رعایت بکنن که مراقبت‌هایی رو داشته باشن بابت اینکه یا مبتلا نشن یا اینکه در مراحل زودرس تشخیص داده بشه. یه سری کارهایی هم هست که بر عهده در حقیقت وزارت خونه است که اونها انجام میدن.
بله.
ما اون قسمتی رو که در بر عهده خودمون هست رو اعلام میکنیم، چه از نظر یک خانوم چه کار باید بکنه، چه از نظر ما جراح سینه باید چه کار بکنیم که کمک بکنیم به عزیزان. ولی در هر حال بنابراین این رو عزیزان داشته باشن که ما یک چیز حدود 60% قرار هستش که 40% در 10 سال و 60% این آمار به همین ترتیب با همین شیب داره میره بالا و هیچ جا صاف نمیشه.
بله.
اما نکته خوبی که باید بگم اینه که با تشخیصی که دارن زودتر داده میشن، ما سیر مرگمون مثل سیر شیوعمون با این شدت نمیره بالا و سرعت مرگ و در حقیقت ناتوانی در اثر این بیماری واقعا اونطور نیست و در حقیقت با درمانهایی که مثل کل جهان، یعنی همه امکاناتی که در درمان این بیماری از بخش جراحی، شیمی درمانیش، هورمون درمانیش و رادیوتراپیش، در تمام این چهار بخش هر آنچه که در جاهای دیگه دنیا هست از کشورهای پیشرفته در اینجا هم داره قابل انجام هست و داره انجام میگیره و بنابراین خوشبختانه ما آمار مرگ و میرمون با اون شدت نمیره بالا و اگر انشاءالله آگاهی رسانی هایی که شما لطف میکنید و آگاهی سازی میدین به مردم، قطعا و یقینا میتونید کمک بکنید در اینکه این شیوع رو اگه نمیتونیم زیاد کنیم ولی مرگ و میر رو بتونیم که سرعتش رو کم کنیم.
بله خب مسلما خانم دکتر، همونطور که اشاره شد این سرطان و هر سرطان دیگی هر چه زودتر تشخیص داده شوه برای درمان و معالجش اقدام شوه بسیار ارزشمند است و مرگ و میر و فوت شدن به خاطر او کمتر میشه، درست؟
بیماری سرطان پستان رو میشه گفت اگر در مراحل ابتدایی تشخیص بدیم اصلا یک بیماری نیست که فرد رو به سمت مرگ ببره.
بله
ببینید، اگر یک خانم سرطان سینه 15 سال بدون عود باقی بمونه میشه یک زن عادی، یعنی اگر بعد از اون 15 سال ولو به علت عود یا درگیری سرطان سینه در جایی از بدنش فوت بکنه، این رو نمیگن به علت سرطان سینه داره فوت میکنه. از نظر این، از نظر اپیدمیولوژی معتقدن اگه تا 15 سال مشکلی نداره ایشون دیگه مثل کل زنای جامعه است.
بله.
و وقتی که مریض زود تشخیص داده بشه معمولا خوشبختانه بسیاریشون در این گروه 15 سال سالم قرار خواهند گرفت.
بله خانم دکتر، ما به هر حال زیاد شنیدیم که در کنار سایر اقدامات تشخیصی و معاینات برای شناختن سرطان سینه یکی هم معاینات فردی است که خود خانم ها میتونن به طور منظم بررسی و معاینه بکنن از سینه خودشان، اما متاسفانه بسیاری از خانم ها اطلاعات و معلومات کافی در این ارتباط نداره. میخوایم بپرسم که این معاینات شخصی چقدر اهمیت و ارزش داره؟ آیا مفید هست، لازم است یا نه؟
ببینید، در کشورهای مختلف که در حقیقت سیاست‌گذاری و پالیسی‌های متفاوتی دارن، نقش معاینه فردی یا برست سلف اگزم متفاوته. در کشورهایی که سیستم‌های ریکال دارن، یعنی خودشون تلفن می‌کنن خانم شما در این تاریخ باید بیاین ماموگرافیتون انجام، توی اون کشورها تقریبا گفتن که دیگه معاینه فردی ارزش خیلی زیادی نداره.
بله.
اما WHO اعلام کرده، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده در کشورهایی که سیستم غربالگری هنوز جا نیفتاده در اون کشورها، همچنان معاینه فردی میتونه مرحله سرطان پستان رو، یعنی استیجش رو پایین بیاره.
بله.
بنابراین همچنان در کشورهایی مثل کشور ما که ما همچنان مواجهیم با اینکه یک خانم خودش میاد و اظهار میکنه من یک توده‌ای رو لمس کردم و ما باید براش بررسی بکنیم، جایگاه داره و از جایگاه بسیار با اهمیتی هم در حقیقت برخوردار هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی، و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر هستید، به شما توصیه می‌کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه‌های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می‌توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر ناهید نفیسی، جراح و متخصص نسائی ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ جراحی سینه، در ارتباط با سرطان‌ها یا کانسرهای سینه گفتند که در کل جهان جز شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زن‌ها و خانم‌ها است و همینطور بحث شد که در کشورهایی که به طور مرتب امکانات ماموگرافی سالانه و بسیار منظم وجود نداره، معاینات شخصی بسیار ارزشمند است که خود خانم ها معاینات فردی و شخصی از سینی خود به طور منظم داشته باشند، که امید است بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر نفیسی، شما با معاینات فردی و شخصی اشاره کردین، به چی صورتی باید انجام شود؟ چه قسمی باید صورت بگیره؟ لطف کنین این مینا را در از طریق امواج رادیویی برای شنوندگان ما مخصوصا خانم های عزیز توضیح بفرمایین.
میگم به خاطر اینکه استراب ایجاد نشه، بهتره که دیگه نگیم هر ماه، هر 2-3 ماه، حالا حداقل هر 2-3 ماه در اتمام دوره قاعدگیشون، یعنی روزهای 7-8 از شروع دوره قاعدگی، میتونن که این معاینه رو انجام بدن. معاینه شامل 2 بخشه. یکی این که نگاه کنن و در نگاهشون هر تغییری رو که میبینن، مثلا پوست ورم بکنه، پوست فرو رفتگی پیدا بکنه، پوست یک زخم غیر عادی ایجاد بشه روش، یا نوک سینه دچار یک زخم غیر عادی بشه که نبوده.
بله.
هر کدوم از این تغییرات رو که فرد بتونه ببینه باید بیاد و به پزشکش گزارش بکنه.
بله.
بخش دومش معاینه هست. با هر دستی باید سینه مقابل اون رو عزیزان معاینه کنن. باید از کف 4 انگشتشون استفاده بکنن. بافت سینه رو مثل یک ساعت فرض بکنن که بتونن وقتی میان به پزشک مراجعه میکنن بگن که من روی این ساعت تونست که سینه رو در داخلش زایه‌ای رو لمس بکنن. و بعد اینکه این زایه فاصلش از در حقیقت مرکز سینه یا در حقیقت نوک سینه به چه میزان هست، 2 سانتی نزدیک زیر نوک سینه است، دور نزدیک زیر بغله، اینها چیزایی که مریض باید گزارش بکنه.
بله.
نحوه معاینه هم اینه که یا به صورت شعاعی به این ترتیب سینه رو معاینه میکنن، سعی کنن از شستشون استفاده نکنن، چون وقتی که سینه رو بین انگشتان 4 انگشتش و شستشون اسم بگیرن، خود قدرت طبیعی شیری رو که در حقیقت هر خانومی داره ها رو ممکنه به صورت برجستی.
بله.
در حقیقت یه توصیفی که میکنن، میگن که شما وقتی که یه گونی برنج رو لمس میکنین، پر از، یعنی این برنج ها رو شما مثل نودول، یعنی تو ابر فرق داره، شما وقتی یه ابر رو لمس میکنین هیچ برآمدگی فرو رفتگی نداره، ولی اگر یه گونی برنج رو لمس بکنین پر از برآمدگی فرو رفتگیه. اونها همون قدرت طبیعی سینه است.
بله.
پس شما اگر تو همینجا یک زایعه غیر عادی رو در این حالت لمس کردید، اون وقت باید بیان مراجعه کنن.
بله.
حالا یه عزیزی میگه من یه جوش قرمز زدم، مثلا یه خانومی رفته به سن 60 سالگی رسیده، خب این زایعات جوش های ریز قرمز رو ممکن توی گردنش هم داشته باشه، یعنی اینا زایعات سنایل، شما بهتر از بنده میدونید با افزایش سن یه سری زایعات پوستی خانوما پیدا کنن، یا یه گره هایی که حالت برآمدگی روی پوستشون داره، اینها چیز مشکوکی نیست، یعنی یه دفعه واسه یه همچی چیزایی نیاد.
بله.
ولی مثلا میبینه که یک زخم 1 سانتی مثلا چند ماه، 5 ماه، 6 ماه یه فرو رفتگی روی پوست سینهش داشته، الان روش یه زخمم شده، یا یک خانم ممکنه ببینه که لباسش خونی شده و دچار ترشح خونی سینه شده، اینها در حقیقت علائمی هستن که بیمار میتونه توی معاینه فردی پیدا بکنه و بسیار در کشورهایی مثل کشور ما مفیده.
بله.
ما مثلا یک خانم بهمون مراجعه میکنه در سن 57 سالگی، بعد ازش میپرسیم که آخرین ماموگرافی تو کی انجام دادی؟ میگه من اصلا تا حالا ماموگرافی نکردم. پس زمانی که ما از روش‌های تصویربرداری به صورت دوره‌ای استفاده، خیلی کم میشه که ما امیدواریم بعد از این برنامه عزیزان اهمیتش رو بدونن و جان بدن که در ادامه توضیح میدم، حداقلش اینه که هر دو سه ماه خودشون رو معاینه بکنن و با این معاینه هر توده غیر عادی، من خیلی بیمار دارم که مثلا میان با یه توده 6 سانتی 7 سانتی بعد میگن به خدا این مال یه هفته پیشه. اصلا محال ما هیچ تومور که در طول یک هفته بتونه رشدی به اندازه 6 سانت 7 سانت داشته باشه.
بله.
یا خیلی وقتا میگن که نم آره من اینو داشتم چند سال دارم، خب اذیتم نکرده، درد نداشته. من میخوام عزیزان دقت داشته باشن که اتفاقا سرطان ها، توده های سرطانی درد ندارن، کمتر از 10% درد دارن. پس شما با مواجهه با لمس هر گونه توده، عزیزان لطف بکنن، در هر سنی تفاوت نمیکنه که یک دختر خانم 16-17 سال است یا یک مادر بزرگ 75-80 سال است، هیچ تفاوتی نداره. من حالا رنج سرطان رو در این سن هم زن باشه خدمتون میگم.
بله.
با مواجهه و لمس هر گونه توده و یا اون علائمی که در دیدن عزیزان میبینن لطف بکنن و حتما تشریف بیارن.
بله.
از کارهایی که در معاینه شخصیه اینه که دستهاشون رو ببرن پشت گردنشون. وقتی دست رو میبرن پشت گردن، عضله جدار قفس سینه منقبض میشه، پس یه سری از فرو رفتگی ها که در حالت عادی دیده نمیشده، با اینکه دست میره پشت سینه، این فرو رفتگی حالا خودش رو میتونه نشون بده، انگار که یه چیزی از پشت داره پوست رو با تناب میکشه، پس یه دفعه میبینن این پوست حالا داره فرو رفتگی پیدا میکنه. به این نکته حتما دقت کنن، به اینکه نگاه بکنن همه جای بدنمون رو، ما دستمون رو نگاه میکنیم، هر زاویه غیر طبیعی روی ناخونمون باشه باید پاشیم بریم پزشک.
بله.
مومونو دقت میکنیم، هر زایه غیر طبیعی روی سرمون باشه دقت میکنیم. در این مورد هم دقت بکنن که انشالله علائمی که ما گفتیم رو توجه بکنن و حتما مراجعه بکنن.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. ای که به هر حال معاینات فردی و شخصی بود که باید به طور مرتب هر ماه یا حد اکثر هر دو سه ماهی باید یک دفعه دقیقاً با نگاه و لمس ای معاینات صورت بگیره که شما بسیار خوب توضیح دادین، بسیار تشکر میکنم مجدد. اینال خانم دکتر، در ارتباط با اقدامات تشخیصی طبی و پزشکی مثل انجام ماموگرافی یا سونوگرافی از سینه ها، اینجا شما چی نکات را، چی اقدامات را ضروری میدانین که چی کسانی باید در طول زندگی خود به چی شکل این اقدامات انجام بدن؟
ما در فاصله 45 تا 55 حداقل توی این رنج سنی که بیشترین آمار مبتلایان رو در کشورمون داریم، توصیه میکنیم که هر سال یا بسته به اینکه ماموگرافیشون مثلا خوب باشه و هیچ زایعی توش نداشته باشه ممکنه تصمیم بگیریم یک سال در میون، ولی در هر حال دیگه فاصله بیشتر از این رو نمیدیم.
بله.
برای انجام ماموگرافی، برای اینکه از زمانی بخواد یک توده ایجاد بشه تا یه چیز حدود 1-2 سانت باشه همین فاصله رو میبره.
بله. خب دکتر صاحب، به طور کلی خانوما از چی سن و سالی طبق امو قوانین و دستورات صحی و بهداشتی باید برای بررسی و غیربالگری و بیماریابی برای کانسر و سرطان سینه باید مراجعه بکنن؟ اقدامات لازم اولی تشخیصی و معاینات کداما هستن؟ چی کارهای را باید انجام بتن؟
اگر خانومی هیچ گونه سابقه خانواده سرطان پستان رو نداشته باشه در بستگان درجه 1 و 2، حالا دیگه مثلا به درجه رو ما اگر اصلا نداشته باشه، توصیه ما اینه که از حدود 30 سالگی هر 2-3 سال فقط برن یه معاینه بشن.
بله.
یه پزشک معاینه‌شون میکنه و میگه هیچی نیست، هیچ کار اضافه تری هم لازم ندارن. اما اگر که به سن 40 سالگی رسیدن، چون ما در حقیقت جامعهمون همچنان جوان هستش و سن شیوع سرطان پستانمون 1 دهه تقریبا کمتر داریم میبینیم، ما توصیه‌مون اینه که 40 سالگی شروع بکنن اولین مراجعه جهت انجام ماموگرافی. بین روش‌های غربالگری یعنی روش‌های تصویربرداری، همچنان ماموگرافی هستش که حرف اول رو میزنه. بنابراین سعی کنن اولین ماموگرافی رو بیسش رو در حقیقت پایش رو در سن 40 سالگی بذارن. بعد پزشک بهشون میگه 2 سال دیگه، 1 سال دیگه، 1.5 سال دیگه، 3 سال دیگه مراجعه کن.
بله.
از فاصله 40 همطور که عرض کردم خدمتتون بیشتر تا 55 چون که بیشترین شیوع رو داره این مراجعه رو مراجعه به پزشکش فاصلش کمتر. معمولا من الان خودم روتینم اینه که وقتی خانم ها بعد از 55 مراجعه میکنن به خصوص اگر از قبل مریض خودم باشن و سابقه شون و ماموگرافی شون داشته باشن دیگه بهشون توصیه نمیکنم که حتما شما دوباره هر سال ماموگرافی بکنین. معمولا میان معاینه میکنیم و میرن و هر زمان صلاح بدونیم براشون ماموگرافی رو مینویسیم.
بله.
فاصله 40 تا 55 واقعا سنی هستش که برای ما حیاتی تره و خواهش میکنیم از عزیزانمون که این هر دو سالی ماموگرافی بکنید.
میبخشین خانم دکتر، بعضیا از خطر و ضرر و تاوان اشعه ایکس میترسن. ای که شما میگین مرتب باید منظم ماموگرافی شوه، میگن که آیا اینمی اشعه ایکس ضرر نداره، برای سلامتیشان کدام مشکل پیش نمیاره؟
ببینید این که در مورد اشعه ماموگرافی میپرسن در کشورهای در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، مثل اصفهان، مثل مشهد، در شهرهای بزرگ ما همینطوری که داریم راه میریم و زندگی میکنیم هر هفت هفته انگار که یه ماموگرافی داریم میکنیم. ما اگر یک پرواز هوایی یک ساعته بیشتر از یک ماموگرافی در این پرواز هوایی به ما اشعه میرسه. تا کیش بریم به اندازه یک یک و نیم ماموگرافی به همون اشعه وارد میشه.
بله.
ما اگر به اجبار مجبورشن ازمون یه سی تی اسکن شکم بگیرن با تزریق مثل 20 سال ماموگرافی، یعنی 20 سال که ماموگرافی بکنیم میزان اشعه‌ای که به ما وارد شده برابر یه دونه سی تی اسکن شکمه. اینها رو گفتم برای اینکه عزیزانمون نترسن از انجام ماموگرافی، بدونن که بهترین و بهترین در حقیقت تستیه که ما میتونیم زودتر، یعنی قبل از اینکه توده لمس بشه توده رو توی ماموگرافی ببینیم یا حتی هنوز توده نشده رسوبات کلسیوم رو در ببینیم و بتونیم در زودترین مرحله انشاءالله به بیمارانمون کمک کنیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. انشاءالله که بحثای شما مورد توجه شنوندگان عزیز مخصوصا خانم های گرامی قرار گرفته باشه. شما را به خدا میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. امیدوار هستیم هر جایی که هستید و صدای ما را میشنوید حال دلتان خوب باشد و همدم همیشگیتان کتاب. با انیس تنهایی امروز خوش آمدید. بهترین خود عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم. نویسنده این کتاب مایک بایر و مترجم آن آرش صدر است. انتشارات شادان پژواک چاپ و نشر آن را بر عهده داشته است. که کتاب بهترین خود چکیده ای از مهمترین مطالب نوشته مایک بایر است. این کتاب ایده هایی به شما می دهد که با کمک آنها بتوانید در هر کاری بهترین خود باشید. صرف نظر از شرایطی که در آن هستید، شما بهتر و بدتر از افراد موجود در زندگیتان نیستید. شما خودتان هستید، حتی زمانی که احساستان به شما می گوید که پایین تر از استانداردهایتان قرار دارید. و این امر به خاطر این است که شما نمی توانید شخص دیگری به جز خودتان باشید. جهانی که امروزه در آن زندگی می کنیم دوستان بسیار پیچیده است. از این رو برای رفع این پیچیدگی به افراد دیگری در زندگیمان احتیاج پیدا می کنیم. افرادی که بتوان با آنها تعامل کرده و ارتباط برقرار کنیم و راجع به مسائل مهم با هم گفتگو و مذاکره کنیم. گوشه‌گیری و دوری از جهان اطرافمان کمکی به ما نخواهد کرد. پس تلاش کنید تا بتوانید که تیم منتخب و عالی از اطرافیانتان برگزینید. از حمایت آنها استفاده کرده و آنها را حمایت کنید تا بتوانید با بهترین روحیه خود در مقابل چالش‌های زندگی مقابله کنید. تمام آنچه در دنیای اطرافمان شکل می‌گیرد، بازتابی از افکاری است که در ذهنمان جریان دارد. توانایی شما برای کنترل افکارتان و شما اجازه خواهد داد اتفاقاتی را رقم بزنید که مطابق میلتان باشد. شکرگزاری ابزاری قدرتمند برای ایجاد ارتباط بین شما و خود عالیتان می باشد. شما می توانید لیستی از همه چیزهایی که می توانید بابت داشتن آنها شکرگزاری کنید تهیه نمایید. شما تنها زمانی می توانید به بهترین و بالاترین درجه از زندگی برسید که با بهترین خود و خود عالیتان ارتباط برقرار کنید. مایک بایر در این کتاب در 13 فصل درباره راه کشف بهترین خودتان، شناخت خود و شخصیت ضد عالی وجودتان و راه مقابله با آن، اصول تغییر و تحول، شناسایی موانع و بسیاری نکات دیگر در رابطه با بهترین خود بودن صحبت می کند. بهترین خود با کار بر روی هر یک از 7 حوزه زندگی، یعنی توسعه و رشد اجتماعی و شخصیتی، سلامت، آموزشی، روابط فردی، کاری و روحی، کتابی تعاملی است که همه دانش مربی مایک را در قالب راهنمایی جمع و جور و متمرکز کرده. کتابی که تمایل هر فرد به تغییر را تحریک می کند. بهترین خود با ارائه سوالات و پرسشنامه‌هایی برانگیزاننده شما را قادر می‌سازد تا اصالت خود را در آغوش بگیرید. چیزی که شما را از حرکت باز می‌دارد بپذیرید و با عبور از موانع و با پیشرفتی چشمگیر برای همیشه زندگی پرشوری داشته باشید. کتاب بهترین خود یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز با مقدمه‌ای از دکتر فیل مک‌گرو است. از شما عزیزان دعوت می کنم که در بخش بعدی با همکارم خانم نرگس بهرامی همراه شوید. کیمیای کتاب.
سلام بر شما. امروز تلویزیون باعث شده تا کتاب و کتابخانی به حاشیه برود. مردم و به ویژه نسل جوان بیش از آن که امروز کتاب بخوانند، جمله‌های یکدیگر را در فضاهای مجازی لایک می‌کنند. اما همه این تغییرات و تحولات از ارزش و اهمیت کتاب نمی‌کاهد و تحقیقات نشان می‌دهد که کتاب می‌تواند زندگی مردم را دچار تغییر و تحولات اساسی کند. ساموئل جانسون، نویسنده مشهور قرن 18، معتقد بود دو قدرت جذاب یک نویسنده آشنا کردن چیزهای جدید و نو کردن امور آشناست. به این معنا که هر نویسنده‌ای ما را به دنیای جدید راهبری می‌کند و ورود به دنیاهای تازه می‌تواند سرمنشأ تجربه‌های جدیدی از زندگی باشند. اما امروز می‌خواهیم یک نکته مهم را به شما بگوییم. همه آنچه که تاکنون درباره فواید مطالعه شنیده اید را دقایقی فراموش کنید. بله، فراموش کنید. فراموش کنید که مطالعه چقدر می‌تواند ارزشمند باشد. شاید دشوار باشد، اما از شما می‌خواهیم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری ذهنی از آنها کمی دور شوید. اصلا فکر کنید که این باور یک ویروس است و از آن دور بمانید. البته نه مثل ویروس کرونا. فقط کمی فاصله تا بتوانیم واکسن را دریافت کنیم و ایمن شویم. حالا از شما میپرسیم که آیا همه ما از تمام مهارت‌های لازم برای مطالعه مؤثر برخورداریم؟ یعنی به خوبی میدانیم که چگونه راه خیش را در میان انبوه آثار و متون بیابیم و از دانش موجود بهترین بهره را ببریم؟ اگر چنین است که پیش‌فرض بسیار خوشبینانه است. اما در واقعیت و اغلب موارد باید با نگاهی آسیب شناختی به این موضوع بنگریم. زیرا خطراتی که فرایند خواندن را تهدید می‌کند نه تنها از سودمندی مطالعه خواهد کاست، بلکه در مواردی می‌تواند زیانبار هم باشد. یکی از خطراتی که فرایند مطالعه را تهدید می‌کند ناشی از خطا در انتخاب منبع مناسب است. به دلیل انبوهی روزافزون منابع ما ناگزیر از گزینش هستیم و نمی‌توانیم همه چیز را بخوانیم. شیالی رامامریتا رانگاناتان، پدر کتابداری نوین هند، توصیه‌های ارزشمندی در این زمینه دارد. رانگاناتان بیشتر به دلیل تدوین قوانین پنجگانه کتابداری مشهور است. قوانینی که با هدف بهبود کیفیت خدمات کتابخانه‌ها ارائه شده و همچون نقشه راهی برای کتابداران محسوب می‌شوند. از جمله قوانین تدوینی او این است که هر خواننده کتاب خودش را دارد و هر کتابی خواننده خود را. به این معنا که هر خواننده‌ای باید اثر متناسب با نیازش را بیابد. بنابراین کتابخانه موظف است نیاز همه اقشار را در نظر گیرد و متناسب با نیازشان منابع خواندنی فراهم آورد. دوستان عزیز، تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک ربع نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
خب خیلی خیلی خوش اومدین. بفرمایید. شما هم بفرمایید. شما هم بفرمایید. کم رنگه ها. تازه دمم هست. خب چرا بر نمیدین شما؟
بذار رو میز نگاه.
بفرمایید، شیرینی هم هست.
فکر کردیم مجلس آشتی کنونه.
بابا؟ اخماتو باز کن دیگه.
فعلا که کسی با کسی مشکلی نداره تکدیزی. این اسفند دونه دونه همیشه کینه‌ای بوده و هست از بچگی تا حالا.
من کینه‌ایم یا کسی که راه و چاه زندگی رو بهش یاد میدم قهر میکنه میره؟
من قهر میکنم میرم؟ عالم و آدم شاهدن که شما اومده بودین خونه من، خودتونم گذاشتین رفتین، حتی نذاشتی یه بار خواهرم به من زنگ بزنه.
خواهرت اگه میخواد تا حالا هزار بار زنگ زده بود.
جریان من فرق داشت داداش، از تو هم دلچرکیم بودم. انتظار داشتم یه بار حالمو بپرسی. درست سر مسائل اقتصادی و ولخرجی و این حرفا اسفندیار بد جوری بهت توپی، ولی من بیچاره چه گناهی داشتم؟ یه بار نکردی یه زنگ بزنی و حالمو بپرسی.
حالا شرمنده دیگه، گذشته ها گذشته.
خب خدا رو شکر، بفهمه این چای شیرینی بفهمه.
خیلی تنهام داداش، تو که اومدی تهران، سهرابم که تهرانه، نه خواهری، نه برادری، نه پدری، نه مادری، از دار دنیا یه دونه اسفندیاره که اینم داره ازم جدا میشه.
چی کار میکنه؟
نخواستم بابا، یه روز اومدم خواستگاریش، امروزم طلاقش میده.
بابا جون شما کتابیه دیگه.
آخه جریان چیه؟ سر چی؟
دیگه چی میخواستی بشه؟ تا حالا میزد به تیپ و توپ کوچیک و بزرگ هیچی نمیگفتم. حالا چی کار میخواد بکنه؟ دست بلند میکنه روی زن.
چی؟ روی زن؟
بهتونه، افتراست.
واسه چی میخندی؟
بابا باید بهت آفرین گفت اسفند. یادت دفعه آخر قاطی مباحث اقتصادیت بهت پروندم از اولم زن ذلیل بودی؟ به اشتباهت پی بردی؟
سب کنید ببینم اینجا چه خبره؟
ملوک تو هم خیلی شلوغش میکنی ها. گفتم حالا چی شده؟
ای بابا گوش کنید دایی جان، اصلا قضیه اینطوری نیست.
منو باش که به تو پناه.
ماما مونه کجا میخوایم بریم؟ بشینی تو رو خدا سورا بجونه مامانت بگی.
مامان جان کجا داری میری مامان؟
برش کن بذار بره.
شوخی کردیم ملوک.
تو یکی با اون کله کچله زنگلی نیستی ولی زنگوریزی که بعد از 55 سال هنوز تا پای خواستگاری هم نرفتی بیچاره.
با من بودی؟
میرم خونه یه بالازاده. مامان
گل سرخ و سفیدام کی میایی؟ بنفشه برگ بیدام کی میایی؟ اسفند کباب خور نبود که.
حرف دیگه، بی مالیات بی استهلاک.
مالیات از این اقتصاد بیا بیرون تا هم جون عزیزت اسفند.
ای بابا عزیز ما که فعلا جا خوش کرد.
از اولم بهت گفتم زن نگی، بلای آسمانیه. میخواد خواهر من باشه، میخواد هفت نسل اون برتر. انصافنم زن نگرفته بودی رفاقتمو سر جاش بود، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت هست.
حالا دیگه خواهرت شد صحرا.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
خدایی که هرچه داریم از لطف و محبت اوست، خدایی که با ما مهربان است. طفلکای نازنین، دخترای شیرین و عزیز، بچه های شجاع و نترس، پدر و مادرای مهربان، با همه شما از برنامه شاپرک سلام میگیم. خوش آمدین طفلکای نازنین به برنامه خودتان شاپرک. خوشحال هستیم که دوستای خوبی مثل شما داریم. یکی از کارهای قشنگی که اول هر سال همگی انجام میتن خریدن کالاهای نو مقبول است. احتمالاً پدرجان و مادرجان شما هم امسال براتون کالاهای نو مقبول خریدن. دخترها رنگ شیرچایی یا سفید با گلای سرخ و زرد و دامنهای مقبول و بچه‌ها هم پیراهن و شلوارای آبی یا خاکستری. فرق نمی‌کنه که لباس و کالای جدیدتان چی است. مهم است که شما مراقب کالایتان باشین که خدای نخواسته زود پاره نشوه، از پیشتان خراب نشوه. راستی میدونین که کالاها را کی میدوزه؟ بله درست گفتین، خلیفه خیاط. البته یگان تا از طفلا هستن که مادرشان خیاطی یاد دارن و برشان هر چند وقت یک بار با تکایی مقبول کالاهای خوب و زیبا میدوزن. امروز هم میخواییم در برنامه شاپرک شما را با شغل خیاطی آشنا کنیم. با دقت گوش کنیم.
حامد جان، من خب بچه نیستم که همراه خودت فوتبال بازی کنم. بیا بریم داخل خانه رسا میکنیم.
نازنین جان، خب یک دقیقه دیگه هم دم و دن دروازه استاد شو، من یک گل دیگه هم بزنم باز بریم سعیز.
وای از دست تو، فقط همه شوت بکو بریم که من حوصله ندارم دیگه، دولی استاد نمیشم. تست شو.
خب آماده هستی؟
بله آماده هستم.
انال یک گل جانانه برات میزنم. یک دو سه. آخ آخ پای وای پای بیچاره من درد گیره.
حقت هست، صد بار برات میگم بیا بریم خانه تو گوش نمی کنی. آلی بخیز بخیز که کالت خاک پر شد. بخیز بخیز دیگم
گلم بزنم.
بخیز ببینم من چرا تو شدی. بخیز بریم خانه.
صبر کن یک دقیقه.
ناق گریه نکن.
خودش رو بگی دیگه یک دقیقه.
خب وای حامد سر زانیت پاره شده.
خود بیچاره شدم. وای همون تنبانسته که مادرم نو بریم خریده بود پاره شده. چطور کنم ناله؟
حیف کردی تنبانم. آره چی میکنی؟
خیر است دیگه، ناله میرو بالش بکنم و دلباری پتش میکنم که مادرم نبینه.
چی گپا میزنی حامد؟ فکر میکنی که مادر متوجه نمیشه؟ میفهمم، خوبم میفهمم. اگه ببینه که پاره شده سر زانویش بسیار سرت قار میشم.
حال من چی تو گنام؟
فهمیدم. بیا بریم این را به دکاندار بدیم و یک دیگه بگیریم.
روش میگی؟ خب اما مادر جانه میره از کدام دکاندار خریده؟
من میدانم، در وقت خریدن این تنبان من امرش بودم، از دکان کاکا جلیل گرفتم. بیا بریم، کاکا جلیل بسیار مهربان است، حتما حالش میکنم.
خب سعید خیلی بریم. آی استاشت
دیگه گریه نکن. سلام کاکا جلیل، مانده نباشین.
بابا دختر خوب نازنین، خودت مانده نباشی، خوب هستی؟
ای کاکا جان شما که بسیار مهربان هستین.
شما که خوب و خوش اخلاق هستین.
شما که از مهربانی کلگی تعریفتان میکنه.
شما که مثل بابا جان من خوش اخلاق هستین و خوب هستین.
ما یک خواهش داشتیم از شما.
میشه که قبول کنین؟
خواهش میکنم.
خب خب بس از تعریف بس است. گپتون چی است؟ چی شده؟ من میتونم به شما کمک کنم؟
کاکا جان، این تنبونه چند روز پیش مادر جانم از شما خریده. خب میشه که ایره پس بگیرین یک دانه دیگه بتن؟
پس بگیرم؟ خب از چه خاطر؟ نکنه که از رنگش خوشت نامده؟
نه کاکا جان، اتفاقا بسیارم خوش رنگ و مقبول است.
شاید اندازه نبوده، خرد بوده، کلام بوده.
نه کاکا جان، نه برابر جانم، سقه خوبش معلوم میشه در جانم.
خیلی چرا باید پس بگیرم؟
کاکا جان، چرا ایش پرسان نکنین دیگه؟ از خیرتان همین رو پس بگیرین.
بسیار خوب، بت
بفرمایی.
خب ای که سر زانوش پاره شده، چرا این قسمی آورده نا؟